أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فخر رازی در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه نکاتی دارد که لابد ملاحظه فرمودید و حتما ملاحظه میکنید. یکی از اون نکات این است که میگوید امامیه گفتند منظور از این قومی که محب خدا و محبوب خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و پیروان او هستند. برای اینکه نقل شده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان خیبر فرمود من پرچم را به دست کسی میدهم لأعطین رایت قدن رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. چون طبق این خبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه محب و محبوب خداست، پس منظور از آیه علی ابن ابی طالب و قوم او هستند. و چون آیه انما ولیکم الله و رسوله ناظر به امامت علی ابن ابی طالب است، پس این دعای درباره رهبری و ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سخن گفتند. به کمک اون حدیث و به ظهور آیه انما ولیکم الله اونگاه در دو مقام بحث میکنن. یک مقام ناظر به بحثای روایی است، یک مقام ناظر بحث قرآنی. البته اونطوری که الان ما ازشون نقل میکنیم به این سبک در تفسیر کبیر فخر رازی نیست. ایشون بحث روایی را در خلال بحث قرآنی ذکر کردن، اما نظم طبیعی همین است که عرض میکنیم. خلاصه حرفشون این است که در دو فصل باید بحث کرد. فصل اول ناظر به اون حدیث است، فصل دوم ناظر به آیه. اما حدیث که شما نقل کردید که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لأعطین رایت قدن رجلا یحب الله و رسوله، شما خبر واحد را در فقه که یک امر عملی است معتبر نمیدانید، چه رسد به مسئله امامت که یک امر کلامی است و در او علم معتبر است. اگر خبر واحد در مسائل عملی و فقهی پیش شما معتبر نیست، چگونه در مسائل کلامی و علمی معتبر است؟ و ثانیاً اگر یه همت حدیثی در باری علی ابن ابی طالب نشد، منافات ندارد که دیگران مشمول این آیه باشند، چون که در باری ابوبکر هم آمده است که او محب خداست و خدا هم محب او، او هم محب است هم محبوب خود. این اساره بحث در فصل اول که مربوط به حدیث است. و اما درباره آیه میگوید همین آیه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه از قوی ترین ادله است بر بسلان آنچرا که روافض درباره امامت علی ابن ابی طالب میگوید، زیرا به گمان اونها آیه انما ولیکم الله مخصوص علی ابن ابی طالب است. اگر این آیه درباره ولایت و امامت علی ابن ابی طالب نازل شده باشد، کسانی که علی ابن ابی طالب را کنار زدند، نه تنها امامت او را نپذیرفتند، بلکه خودشون دایه امامت داشتند و امام شدند مثل ابی بکر، او باید مخالف این آیه باشد و به این آیه معتقد نباشد. قهرن چنین کسی می شود مرتد. وقتی مرتد شد طبق آیه فسوف یأتی الله بقوم، چون خدا وعده داد فرمود ما ریشه مرتدین را بر میکنیم و برطرف میکنیم و براندازیم خواهیم کرد،
باید یک عده‌ای را خداوند مأمور بکند، مبعوث بکند که ابابکر و همفکران ابابکر را از بین ببرند، در حالی که امر به عکس است. اینها زمامداران مسلمین بودند، کسانی که جزء روافض بودند مقهور بودند و مطرود بودند و ممنوع بودند. اگر این آیه انما ولیکم الله درباره امامت علی ابن ابی طالب باشد، منکرین و مخالفین امامت او می شوند مرتد، چون با مخالف آیه. و آیه فسوف یعت الله هم فرمود اگر کسی مرتد شد، خداوند افراد محب و محبوب و مجاهدی که لا یخافون لومت لائم مبعوث می کند و ریشه اونها را می کند. باید طرز تفکر ابابکرها را از بین ببرد و اینها را مقهور و ممنوع بکند، در حالی که اینها مقتدر موندند و شیعه و رافض به عکس شد. مطلب دیگر که در همین فصل دوم است، اینها بحثها را در ذیل آیه فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه دارد، نه در ذیل آیه انما ولیکم الله. در ذیل آیه انما ولیکم الله بحثهای دیگری دارد. در ذیل همین آیه فسوف یعت الله میگوید به اینکه این آیه مخصوص ابوبکر است. دلیل اول این است که اینکه فرمود فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، گرچه نام نبرد ولی نشانه های ذکر کرد که اون نشانه ها جز بر ابوبکر بر کسی منطبق نیست. خب خلاصه حرفشون در این جهت که این آیه مخصوص ابوبکر است این است که آیه دارد من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خداوند برای اینکه مرتدین را سر جای خودشون بنشاند کسانی را می آورد که دارای این اوصاف پنجگانه باشند، محب و محبوب خدا باشند، ازله علی المؤمنین اعزه علی الکافرین باشن، مجاهد فی سبیل الله باشن، لا یخافون لومت لائم باشن و مانند. و چنین اوصافی جز بر ابوبکر و پیروان ابوبکر منطبق نیست. چرا؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب کجا با مرتدین جنگید و اونها را سر جاشون نشون. اگر مسیلمه کذاب مرتد بود که ابوبکر رو سر جاش نشون، و اگر این 11 فرقه مرتد بودند یا در اثر مانع زکات بودند و ممثال ذالک ارتداد ورزیدند، ابوبکر لشکرکشی کرد و اونها را سر جاشون نشون. علی بن ابی طالب کی با مرتدین جنگی؟ و اگر هم در زمان علی بن ابی طالب سلام الله علیه جنگی اتفاق افتاد، علی بن ابی طالب اونها را مرتد ننامی، او جنگ جمل و صفین و نهروان را گذرون، اما از اونها به عنوان مرتد یاد نکرد. غرض آن است که این آیه جز بر ابوبکر بر کسی منطبق نیست، زیرا علی ابن دیگران که محل شبهه نیستند. امر دار است بین علی و ابوبکر، علی که با مرتدین نجنگید، پس ابوبکر است که با مرتدین جنگید. جهت دیگر و تأیید دیگر آن است که بر فرض علی ابن ابی طالب با مرتدین جنگیده باشد، جنگ علی ابن ابی طالب با مرتدها قابل قیاس با جنگ ابوبکر با مرتدان است. وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زنده بود که کسی مرتد نبود و از مؤمنین در بین مؤمنین کسی ارتدادی نشون نمیداد و گرچه ممکن بود در باطن کافر باشد مثل منافقین، اما ارتدادشون ظاهر نبود، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مرتدین نجنگید، با کفار جنگید، با یهودیا جنگید، انویدی با مرتدین نجنگید. بعد از پیغمبر اوضاع به هم ریخت. مردم صدر اسلام که حدیث العهد بالاسلام بودند، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، اوضاع آشفته شد. هر کدام به سمتی گرایش پیدا کرد. و اوضاع نابسامان اون روز که بیش از 7-8 فرقه سر از ارتداد در آوردن، همه این اوضاع نابسامان و ناآرام را ابوبکر آرام کرد. نه تنها اوضاع نابسامان مدینه و مکه را ابوبکر آرام کرد، بلکه فرصتی هم داد تا اسلام فراگیر بشود. وقتی اسلام فراگیر شد، از کران تا کران را گرفت و در چنین شرایطی علی ابن ابی طالب آمد امامت کرد. اگر چنونچه سخن از جنگ با مرتدین است، قتال با اهل ارتداد است، علی ابن ابی طالب که با مرتدین نجنگید، بر فرضم جنگیده باشد، کار او قابل قیاس با کار ابوبکر نیست. خیلی تعبیرات تندی دارد، چند جا شیعه ها و روافض و لعن می کند به همین. الان می بینم در چهره شما حالت انتظار هست، می بینید شبهه اگر قوی باشد از هر سم می بدتر است. اونگاه قدر بزرگان شیعه مشخص می شود که اینها شبهه شکنند. خلاصه به هر تقدیر، این اگر این حرفها را به دست افراد عادی یا بی‌طرف بدید، خب پیداست که اونا گرایششون بشه سمت خواهد شد. در همین دو سه صفحه چند بار میگوید اون چرا که روافض لعنهم الله میگویند این چنین نیست. حالا هم قدر علمای بزرگ امامی مشخص میشود، هم عظمت امام راحل رضوان الله علیه ظهور میکند که این سب و لعن داخلی را فرمود بردارید، با بیگانگانی که این اوضاع را بر شما تحمیل کرده اند بجنگید، نه در داخل این مشکلات را به جان یکدیگر حمله کنید و به یکدیگر بپردازید. حالا به خواست خدا این شبهات که پاسخ داده شد، اونگاه روشن می شود که شیعه هم حرف مستدل دارد و هم جاذبش خیلی قوی تر از دافعه اوست. بله، حالا اجازه بدید اون هم گفته می شود. ممکن است خدا ناکرده در جمع ما کسانی باشند که فردا زنده نباشند، ما امروز شبهه را جواب بدیم بالاخره، یا فردا بحث نیایند. بله، خب این اساره حرف ایشون در این بخش البته قبل از آیه انما ولیکم الله. اما اون چه که ایشون درباره خبر گفتن که لأعطین الرای غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، اولا این خبر واحد نیست، خیلی های رو نقل کردن، شاید به مرز تواتر رسته باشه. و ثانیا اونچه که معروف بین شیعه است حجیت خبر واحد است. کی گفت خبر واحد پیش شیعه حجت نیست؟ اونچه که معروف بین شیعیان است حجیت خبر واحد است. البته در مسائل اعتقادی همین مقداری که یقین پیدا بشود کافی است، ولو به وسیله خبر واحد محفوف به قرینه قطعی. و در بین شما هم یه عده‌ای هستند که خبر واحد را حجت نمی‌دانند، در بین ما هم کمیش هستند، و اما اون فکر رایج به دارج به رسمی شیعه هم حجت خبر واحد است، برای اینکه ما یعنی شیعه ها بودن که این احادیث را احیا کرده و از طرف شما که کتابت حدیث و نشر حدیث ممنوع بود. و نوع کتب شیعه پر از استدلال به احادیث است در مسائل فقهی، چطور شیعه خبر واحد حجت نمی دانه؟ اما اینکه گفتید یحب الله و رسوله که در باری است امیر در جریان جنگ خیبر وارد شده است، ممکن است که منافات ندارد دیگران هم این چنین باشند. البته منافات ندارد، برای اینکه خود قرآن هم فرمود فسوفی یعطی الله به قوم نه به شخص. اما خب دلیل میخواهد. اگر شما یه روایت مجعولی ارائه کردید که ابوبکر هم محب و محبوب خداست، اون که کافی نیست. این رو فریقه نقل کردن، یعنی لعوتیان رایت قدن رجلان یحب الله و رسوله، این رو فریقا نقل کردن، هم در کتب و جوامع روایی ماست هم در کتب و جوامع روایی شما. اما اونچه را که شما نقل کردید در برابر ابوبکر در همه مجامع روایی خود شما نیست، چه رسد به اینکه در مجامع روایی ما هم باشه. این خلاصه بحث در اون فصل اول که راجع به حدیث است. و اما اونچه که درباره آیه بحث کردن، یک برداشت باطل جناب فخر رازی او را تا پایان بحث منحرف کرد. او خیال کرد آیه میگوید اگر شما مرتد شدید، خداوند یک عده‌ای را میآورد که دارای این اوصافند و مرتدین را از بین میبرد. اصلا آیه همچه پیامی ندارد. آیه میفرماید به این که اگر شما نشود دیگران میاین دین خدا را یاری میکنن، نه دیگران میاین شما را از بین میبرن. اصلا قتال با اهل ارتداد در آیه مطرح نیست. تا ما بگوییم علی ابن ابی طالب با مرتدین نجنگید، پیغمبرم با مرتدین نجنگید، این ابوبکر است که با مرتدین جنگید. مگه آیه دارد که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمن عزتن علی الکافرین یجاهدون المرتدین یا یجاهدون فی سبیل الله. همون شما اگر مرتد شدید به دین خدا را یاری نکردید، خدا یه عده‌ای را می آورد که دین او را یاری کنند، شما نشد دیگری. مثل همون آیه 38 سوره 47 که فرمود شما اگر در مسائل مالی دین را کمک نکردید، خداوند یه عده دیگری را می آورد که مثل شما نیستن. انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اصلا سخن از قتال با اهل ارتداد نیست. تا کسی بگوید پیغمبر با مرتدین نجنگید، علی ابن ابی طالب با مرتدین نجنگید و ابوبکر با مرتدین جنگید، اونم اون جنگی که اونها کردن در جریان خالد و مالک ابن نویره، اون جور جنگ است. در جریان مالک که خالد را فرستادن، او شخص را به بهانه کشت و با همسر او در همون شب هم بستر شد. چنین کسی یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. خب اینا رو تو المراجعات مرحوم استبرسه میخونید، در کتاب دیگه میخونید. این نحوه حمایت از دین است. خب این خالد رفته مالک را اون را روز سیاه نشونده به عنوان که چرا زکات ندادی. ای گفته ما داریم زکات میدیم. ای همسر شدید و به او دل بست و دست به اون تباهی زد و سرها را گرفته و از فیه قدر کردن. بالاخره این دیکار را باید روی سشات سنگ بذارن دیگه، روی سپایی یا چارپایی یا دوپایی. این سرها را گرفتن و دیک را روی این سرها گذاشتن و زیرش آتش کردن. همین ها، اینا یحب الله و رسوله، اینا جاهدون فی سبیل الله. ابوبکر اونها چیکار کرد؟ حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. و اگر گذاشته بودن روز اول کار به دست علی ابن ابی طالب بیفتد، اونگاه معلوم بشد که شرق و غرب رو چی میگیرد. شما یه شرق و غربی درست کردید که اگه بنی عباس آمد گفتن حق با توست، بنی مروان آمدن گفتن حق با توست، بنی امیه آوردن گفتن حق با توست. اینه که شما درست کردید همین است. اینا از این طرف آمدن در ایران جز حلقات مفقوده سلسله 2500 ساله شاهنشاهی شدن. این که میگن در ایران سلسله شاهنشاهی 2500 ساله بود، از پهلوی تا ساسانی و سامانی و اشکانی، بسیار از اینا همین عباسی ها بودند و مروانی ها بودند و اموی ها. سالیان و قرنهای متمادی در ایران امویان و مروانیان و عباسیان حکومت میکردند. اینا مثل کورش و امثال کورش بودند. این سالهایی که هارون و مأمون و معتصم و متوکل اینا حکومت میکردند که دیگه ساسانی و سامانی و اشکانی در ایران حکومت نمیکردند. که همه اینها جز رژیم شاهنشاهی بود. بعد همه اینها دست پرورده سقیفه ساعده بود. یک برداشت باطل فخر رازی رو به کجاها کشون. اصل آیه ناظر به این نیست که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه که یقاتلون المرتدین. ممکن هست یکی از اون مصادیق باشد، اما آیه ناظر به اون نیست. برای اینکه آیه نفرمود ما شما را از بین میبریم، که آیه خطاب کرد فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، در بین شما اگر کسی مرتد شد، خداوند یه دادم خوب میارد، نه با شما به جنگه، فی سبیل الله به جنگه. ممکن است اینها هم جزء مشمولان اون مقتولین باشند، اما پیام آیه این نیست که با شما می جنگن. که نه، آیه قدر متیقنش خلاف این است. ندارد، چون خطاب به مؤمنین است، خطاب به مؤمنین زمان پیغمبر است. خب اینا که مؤمنین زمان پیغمبر بودند، بعد مرتد شدند، ابوبکر با اینا جنگی. فمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یعنی اگه شما مرتد شدید به دین را یاری نکردید، خدا یه عده دیگه میاره. مثل همون آیه انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. شما نشد دیگری، نه اینکه دیگری میاد با شما میجنگد شما را از بین میبره. شما اگر دین خدا را یاری نکردید، خداوند یه عده دیگر را می آورد که دین او را یاری کنند، نه اینکه یه عده دیگر می آورد با شما بجنگند. کجای همچین چیزی؟ اگر ارتداد باشد، اینا یا ایها الذین آمنو هم دارن دیگه اینها. بسیار خوب، اگر اینها کافر شدن و به صف یهودی ها و مسیحی ها رسیدن، اونگاه همونطوری که در هر عصری مؤمنین نسبت به این قومی که دارای این اوصاف چهار پنجگان هستن نسبت به مؤمنین نرمن، نسبت به کافران خشنن، نسبت به شما هم خشن خواهند بود. شما هم مشمول اونید. نه اینکه آیه بخواهد بگوید اونا میاین با مرتدین میجنگن، اونا میاین با کفار میجنگن، یجاهدون فی سبیل الله. شما اگر در برابر اونا ایستادید خب با شما هم میجنگن. کجا آیه دارد به اینکه منظور قتال با مرتدین است؟ مگر مسیلمه کاذب جز مرتدین بود؟ اون که مرتد بود که ابوبکر با اون وضع رفتار کرد. اینا قومی هستن که یحب الله رسوله. شما بینید جوابی برای فرمایش از عبدالحسین شرف الدین و امثال ذالک هست؟ خب این خالد که رفته، بعد این گفته خالد سیف الله هست، چیکار کرد با خالد؟ این مالک بن نویره رو کشت و بازدنش همون شب هم بستر شد و این سرها را اسفیه قدر کردند. و اینا که دیگه تنها تاریخ ناسخ و تواریخ و امثال ذالک نیست که کسی بگوید بعد پیدا شده یا سند ندارد. که این در سیره فریقین آمده. اینا همین دست نشونده های ابوبکر بودن دیگه. خب اینا یحب الله و یحبهم الله. پس اصل سخن در این نیست که آیه ناظره به قتال با مرتدین است. اصل سخن در این است که اگر شما دین خدا رو یاری نکردید، خدا یاورانی اعزام میکند، نه با شما بجنگن. مثل همون آیه که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، معنیش نیست که اونا با شما درگیر میشون، که اونا دین خدا رو یاری میکنن. بنابراین اگر اصل این شد، اونگاه روشن میشه و تمام زحمات چند صفحه این بند خدا که سرابین بقیه خواهد. انسان خیالندیش که شد با خیال زندگی میکند. چنین کسی را قرآن میگه مختال. مختال یعنی از لاک خود بیرون نمیاد ببینه عالم چه خبره، که میبافد و مینویسد. چنین کسی که تنها میاندیشد به فکرشو بر کتاب و سنت قطعی عرضه نمی کند، او مختال است. یعنی صورتی در ذهن او ترسیم میشود، همون صورت رو حق میپندارد. اگر خوابیده او رو در رؤیا میبیند، اگر بیداریست او رو فکر سلیم میپندارد، برابر او دست به قلم میکند، چیز مینویسد. خب پس اگر آیه اصلا ناظره به قتال با مرتدین نیست، نمی شود گفت که پیغمبر که با مرتدین نجنگید، علی ابن ابی طالب که با مرتدین نجنگید، کسی که با مرتدین جنگید ابوبکر بود، پس آیه مخصوص ابوبکر است. چون اصرار دارد که این آیه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه این مخصوص ابوبکر است، در حالی که معلوم شد این چنین نیست. خب شما اگر مرتد شدید و دین خدا را یاری نکردید و جهاد فی سبیل الله نکردید، خداوند یه عده‌ای را میآورد که محب و محبوبند و عزیز و ذلیلند به نسبت به دو گروه جهاد فی سبیل الله میکنند، نه اینکه با شما میجنگند. الان در خیلی از خطبه ها هم همین طور است، میگن دشمن در کمین است، بیایید دین خدا را یاری کنید. اگر شما نکردید، خدا وسیله دیگران دینش یاری میکنند. این معنیش نیست که خدا وسیله دیگران با شما میجنگد، که خدا به وسیله دیگران دین خود را یاری میکند، نه با شما میجنگد. خب پس اگر عنصر اصلی آیه این شد، معلوم میشود که آیه نمیخواد بگد که اون قومی که میآیند با مرتدین میجنگند. مطلب دیگر اون است که گفتید مخالفین امامت علی ابن ابی طالب به ارتداد موسوم نشدن، لم یسمه مرتدا، این تام نیست، برای اینکه در روایات ما هم هست که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع. این منظور ارتداد از ولایت است دیگر، ارتداد از اسلام که نیست. ارتداد از ولایت حکم کلامیش محفوظ است البته در قیامت، اما حکم فقهی ندارد. یعنی حکم فقهی معنای نجاست و امثال ذالک ندارد، و جهاد هم با اونها نیست که انسان با اونها به جنگد و اونها را نجس بداند و مانند اون اگر کافر نجس باشد. اون احکام مال ارتداد از اسلام است، نه ارتداد از ولایت. و این آیه ناظر به ارتداد از اسلام است. من یرتد منکم عن دینه. و اگر چنونچه آیه بعدی یعنی انما ولیکم الله ناظر به امامت باشد، کسی که امامت را نپذیرفت مرتد از ولایت است، نه مرتد از اسلام. اونگاه اون استدلال دوم فخر رازی، یعنی اون که در تلیعه استدلال گفت اگر آیه انما ولیکم الله ناظره به امامت باشد، کسانی که امامت علی ابن ابی طالب را نپذیرفتند پس مرتدند، حالا که مرتدن خداوند باید یک قومی را مبعوث کند که اونها را ریشکن کند و چون چنین نکرده است و تالی باطل فالمقدم و مثلو خواستم با این قیاس استثنایی نتیجه بگیرد که آیه انما ولیکم الله ناظر به امامت علی ابن ابی طالب نیست. جوابش این است که ترازم باطل است، چون آیه انما ولیکم الله امامت را ثابت می کند و کسانی که امامت را نپذیرفتند مرتد از ولایتند و آیه من یرتد منکم عن دینهی ناظر به اصل دین است نه مذهب، ناظر به خطوط کلی دین است. ارتداد از اسلام حکمی دارد، ارتداد از مذهب حکم دیگری دارد. اونجایی که دارد من یرتد منکم عن دینهی، دین هم که اسلام است، یعنی کسی کافر بشود، یهودی یا مسیحی یا مشرک بشود. آیه قبلم این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض من يتولهم منكم فانه منهم. خب اگر کسی به دنبال او این آیه را نگاه کند، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، یعنی کسی به سمت یهودیت برود، به سمت مسیحیت برود، از دین مرتد بشود نه از ولایت به امامت. اون ارتد الناس بعد النبی ارتداد از ولایت است، لذا حکم ظاهری اسلام محفوظ است و محدور دم نیستند. ارتداد محل بحث در آیه گذشته من یرتد منکم عن دینهی ارتداد از دین است و حکم کافر را دارد، هر حکمی که برای کافر است برای مرتد هم است. پس این تلازمی که فخر رازی میگوید که اگر آیه انما ولیکم الله مربوط به امامت علی ابن ابی طالب باشد منکرین باید مرتد باشند، این مغالطه از اشتراک لفظی نشأت گرفته، چون ارتداد گاهی ارتداد از ولایت است، گاهی ارتداد از دین. اون حدیث ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع ارتداد از ولایت است، این آیه دارد من یرتد منکم عن دینهی، دین است اما جزء مذهب است، در خود دین این رو جزء مذهب حساب کرده، لذا فرمود به این که اینا پاکن، حکم مسلمان را دارن و مانند آن. یه احکام مذهبی داریم به احکام دینی. اونها هم میگوین اسلام همون مذهب حنفی است، مالکی میگوید اسلام همون مذهب مالکی است، حنبلی میگوید اسلام همون هم مذهب حنبلی است، حنفی میگوید اسلام همون مذهب حنفی است، ما هم میگوییم اسلام همون مذهب جعفری است. ولی بعد از اینکه حکم مذهب جدا شد و حکم اصل دین جدا شد، اونگاه این ارتداد از ولایت غیر از ارتداد از اصل دین است. آیه هم که مطلق نیست، نفرمود بین که یا ایها الذین آمنوا من یرتد، فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی. بر از آن است که این که فخر رازی میگوید ارتداد نیست، ارتداد بر اینا اطلاق شده منتها ارتداد از ولایت، و این که گفت اگه کسی امامت را قبول نکند مرتد است، این خلط ارتداد از مذهب است با ارتداد از دین، در حالی که آیه ارتداد از دین را مطرح میکند. فتحصل که اصلا آیه فسوف یأتی الله ناظر به این نیست که شما اگر مرتد شدید خداوند یه عده‌ای رو مبعوث میکنه که ریشه شما را برکند، که ریشه مرتدین را برکند. و ثانیا اگر هم باشد ارتداد به این معنا باشد مطلق است، خب علی ابن ابی طالب با اون وضع جنگی. اما سر این که چطور یحبهم بر یحبونه مقدم شده است، با اینکه بحث و نظم طبیعی آن است که ما برابر سوره آل عمران اینچنین استفاده میکنیم که اول عبد سالک محب خداست، بعد کم کم محبوب خدا میشود، چون فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که اول محب بودن بنده نسبت به خداست، بعد محب بودن خدا نسبت به بنده است. در حالی که در این آیه اول محب بودن خدا ذکر شده است، که اول محبوب بودن اینها ذکر شد بعد محب بودن اینها. جوابش این است که اولا در اینجا با واو ذکر شد، با فا ذکر نشد، که تا مشخص بشود که محبوب بودن مقدم بر محب بودن است. نفرمود یحبهم الله و رسوله فیحبونه، که دلالت بکند بر اینکه محب بودن بعد از محبوب بودن است. ولی آیه سوره مبارکه آل عمران به صورت باز و روشن با فا ذکر کرد، فرمود قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. فرمود به مردم مؤمنین بگو اگر شما دوستان خدایید، پیرو من که حبیب خدا هستم باشید تا از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشوید. خب اون آیه به صورت روشن این ترتب را بیان کرد، اول محب بودن است، بعد ادامه پیروی حبیب خدا دادن است، بعد محبوب شدن. در اینجا سخن از ها و تفریق و امثال ذالک نیست، فقط برای اهمیت مطلب و شرافت محبت الهی اول محبت خدا را ذکر کرد که عمود به قوم یحبهم، یعنی خدا اونها را دوست دارد، و یحبونه را بعد ذکر کرد. و مطلب دیگران است که همیشه هر کمالی که نصیب انسان می شود مسبوق به لطف الهی است، همونطوری که توبه انسان محفوف به دو توبه است، ذکر انسان محفوف به دو ذکر است، انابه انسان محفوف به دو انابه است، محبت انسان محفوف به دو محبت است. این اصل کلی قرآنی است. یعنی اگر کسی توجهی به طرف ذات اقدس اله کرد، حالا یا به عنوان ذکر یا به عنوان توبه یا به عنوان انابه یا به عنوان محبت، این نعمت است، این صغرای قیاس. کبرای قیاس این است که ما بکن من نعمتن فمن الله، ممکن نیست انسان چیز را از خود داشته باشد. پس قبل از اینکه انسان به یاد خدا باشد، خدا به یاد اوست. وقتی خدا به یاد او شد، در قلبش علاقه به خدا، گرایش به خدا ظهور میکند. چنین انسانی بعد به یاد خدا میفتد. وقتی به یاد خدا شد، خدا فرمود اذکرونی اذکرکم، من دوباره به یاد شمایم. پس هر ذکری که بنده نسبت به خدا دارد محفوف به دو ذکر است، اول زیاد خداست نسبت به بنده، بعد بنده مذکور می شود ذاکر. وقتی ذاکر حق شد، خدا به او پاداش می دهد، فرمود اذکرونی اذکرکم. در توبه هم همین طور است، همیشه همین طور است. اما گاهی در این حال که خدا به یاد کسی هست، خدا کسی را بیدار می کند، معذالک اینها نبذو کلام الله، نبذو کتاب الله، نبذو ذکر الله وراء ظهورهم. گاهی انسان یه حالتی در او پیدا می شود، این فوراً باید ساروی را مغفرتن به او پاسخ بدهد. این اگر بی اعتنائی کرد، کم کم اون یاد خدا سلب می شود. نتیجه این که اگر کسی محبت خدا را در قلب خود احساس کرد، این باید بداند مسبوق به محبت خداست نسبت به او. چون خدا نسبت به او علاقمند بود، علاقه به خود را در قلب او نهاد، چنین انسانی می شود محبوب خدا اولا، منتها در درجه متوسط. بعد این پیام الهی که به قلب او متوریخ، این را گرامی می دارد و به دنبال این پیام می رود، محب خدا می شود و راه حبیب خدا را ادامه می دهد. این مرحله دوم، نتیجهش آن می شود که همین محب خدا می شود محبوب الهی درجه سوم. پس هر کمالی نصیب هر کسی شد مسبوق به عنایت الهی است. اینه که اگر کسی بگوید خدایا من درباره تو این همه تلاش کردم، میبیند بدهکار میشود. و بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که مننوک ابتدا، خدایا هر چی که تو دادی ابتدایی است، مسبوق به کار ما نیست، بلکه کار ما مسبوق به کار توست. تو لطف میکنی، گاهی ما میشتویم گاهی نمیشتویم، گاهی لبک میگیم گاهی لبک نمیگیم. این نبذوه وراء ظهورهم که اختصاص ندارد به این که معاذالله کسی از دین خدا مرتد بشود، که هر گونه کلامی و گرایشی در قلب انسان پیدا شد، این کلام خداست. این همون بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه است که خداوند همواره بندگان خاصی دارد که در نهان دل اونها با اونها حرف میزند. خب اگر یک میلی پیدا شد، انسان این میل را بی اعتنایی کرد، می شود نبذو ذکر الله وراء زهره، نبذو کلام الله وراء زهره، نبذو کتاب الله وراء زهره. پس ممکن نیست انسان خود جوش به طرف خدا حرکت کند. پس اگر یه لحظه انسان محب خدا بود، معلوم می شود که قبلا محبوب خدا شد، خدا به او علاقه پیدا کرد، چون به او علاقه پیدا کرد مهر و محبت خود را در قلب او نهاد، چنین انسانی در خود گرایش به طرف خدا پیدا میکند، میشود محب خدا. و اگر این گرایش را گرامی داشت به دنبال حبیب خدا راه رفت، میشود محبوب خدا. والحمدلله رب العالمین.